خب راحت پیدا کردی اینجا رو؟
ازم دوستش رو که سلام بکنم خدمت شما و دوستان و بیرندگان و مخاطبین شما. بله من خب اینجا رو چون مسیر میام بلد بودم و خب راحت آمدم.
خب خیلی خوش آمدی، مرسی از اینکه این همه رو زحمت کشیدی اومدی. لطفا خودتون رو معرفی کنید که کار منم راحت تر باشه.
خب من خیلی خوشحالم که این فرصت من داشتم که در این برنامه شما شرکت بکنم، با مخاطبین شما آشنا بشم. من عباس زکایی هستم، حرفم پزشک متخصص بیهوشی و بیهوشی قلب آی سی یو هستم و در ایران کار میکنم و خب سالها کار کردم و حالا در خدمت شما.
خیلی خوش اومدی. خب یه قبل اینکه بریم وارد سوالامون بشیم، یه همیشه یه چند تا سواله که همه خیلی میپرسن. اول اینکه میگن که تخصص بیهوشی با فوق تخصص بیهوشی قلب چه تفاوتی داره؟ من اینو میخوام برای همه دیگه واضح روشنش کنم که دیگه هر سری برای هر کسی نباید توضیح بدیم که جریانش چیه. خیلی دوست دارم اینو مثلا یه خلاصه بگیم تا بریم وارد سوالا و بحثای بعدیمون بشیم.
البته در رشته‌های فوق تخصصی در رشته بیهوشی هم مثل سایر رشته‌های تخصصی هست. در حالا شاید اگه بگیم 50 سال پیش یا 60 سال پیش مثلا رشته‌های تخصصی بود، ارتوپدی، اورولوژی، ارزم به شما که خیلی رشته‌های دیگه در شکم جراحی عمومی بودن. حتی اگه بریم به 150 سال پیش بیهوشی هم شعبه از جراحی بوده، یعنی از دل جراحی در آمده. تاریخچه‌اش رو اگه بررسی کنیم میرسیم به جایی که خب میاد تو جراحی و جراح‌ها دو گروه میشدن، یه گروه این هفته اینا بیهوشی میادن اونا عمل میکنن و برعکس. بعد کم کم نیاز شد و بیهوشی شاخه‌اش جدا شد، مستقل شد. رشته‌ها همیشه به علت زمان و پیشرفت علمی و تکنولوژی هی انشعاب پیدا میکن. الان فوق تخصص‌ها هم تازه داره خودش طوری میشه که این فوق تخصص، مثلا اگه ما در جراحی قلب کار میکنم، دوستایی داریم جراحی قلب که بیشتر در اعمال کرونری شرکت میکنن یا دریچه‌ای یا مادرزادی اطفال دیگه تقریبا خیلی سلکتد و چیز میشه. در رشته بیهوشی هم بعد از اینکه ایجاد شد کم کم آمد نیاز بود که با همپای بقیه رشته های جراحی و امروز خارج از جراحی، ما خارج از اتاق عمل هم فعال هستیم، بتونه مثلا همگام باشه و باید خودشو به روز میکرد. در اینجا خب برای این هم فوق تخصص های هم متناسب با اونا پیش آمد. حالا یه مدت در ابتدا ممکنه که دوره های فوق تخصص نبود، ولی خب پزشکی که علاقه من بودم میرفتم به فرد در بیهوشی قلب، در آی سی یو، در پین، در جای دیگه کار میکردم و کم کم این خودش رو میرسوندم به چون رشته ها ایجاد شده بود نیاز داشت. بعدا این رشته ها آمد جا انداخت خودش رو در کل دنیا و به صورت فوق تخصص در آمد. حالا مثلا اگر جراحی قلب فوق تخصصی داده است، بیهوشی خودش رو میتربه. اگر فرق بفرمایید که آی سی یو یا رشته شده که بیشتر بیهوشی ها اداره میکنه، در کشورهای مختلف دنیا در مورد آی سی یو فرق میکنه، مالتی دیسیپلینری دارن. بعضی جا مثلا در آلمان فقط آی سی یو منو اداره میکنن، پزشکی دیگه نمیان. در ایران مثلا آمریکا جای دیگه دنیا چندین پزشک با هم همکاری میکنن، پزشک داخلی میتونه باشه و بیهوشی و دیگه. منتها در ایران آی سی یو را بیهوشی ها اداره میکنن، مدیریت میکنن، بیشتر همکاری بیهوشی مثلا منیج میکنن. خب الان رشته پین هم در ایران هست، ما آی سی یو داریم، رشته جراحی قلب داریم، رشته پین تو ایران هست. در جای دیگه دنیا رشته زنان، رشته کودکان، حتی ما در ایران کودکان هم به همین شکل داریم، رشته های مغز و اعصاب یا اینا یا فوق تخصص شدن یا اینکه در مراکزی کار میکنن که عمدتا این جراحی ها را دارن و پزشکان بیهوشی متمرکز شدن بر این نوع اعمال جراحی و با نالج و دستگاه ها و امکاناتی که برای اون اعمال لازم هست آشنا هستن. دقیقا فوق تخصص رشته بیهوشی چیزی جدا از در بقیه رشته ها نیست و الان ما در بیهوشی قلب هم داریم کسانی که در مراکزی کار میکنن که فقط بیماری های مادرزادی و کانجنیتال قلب هست یا فقط کرونری یا دریچه. در صورت ما هم مثل بقیه رشته ها این فوق تخصص داریم و
آره، چون همیشه یه سری سوال ها بود که ممکن میدونم که از خودت هم زیاد سوال کردن که مثلا حالا چه تفاوتی داره، حالا چی میشه، حالا این چیه. خب یه دلیل اساسی که میخواستم با همدیگه صحبت کنیم این بود که میدونم که تجربه کاریتون خیلی تجربه زیادی هست تو زمینه کاری خودتون و با تیمای خیلی خوبی تو ایران کار کردین که حالا اگه خودت دوست داشته باشی میتونی اسمشون رو بیارید و شما چیز داره. و اینکه میخواستم در مورد اینکه یه سریا وقتی که میخوام بیهوشی بگیرن و عمل بشن یک رعب و وحشت زیادی دارن که حتی بعضی وقتا به ما ریفر میشن برای مشاوره گرفتن قبل از عمل و بعد از عمل. دوستشم یه موضوعی رو براشون توضیح بدی که واقعا تفاوت بیهوشی گرفتن و چه اتفاقی واسه شون توی اون دوران میفته، چون میترسن بخوابن دیگه بیدار نشن، بعد نمیدونن چه هیچ آیدیایی در مورد اون اتفاقایی که براشون میفته. البته میدونم خیلی دیتیل پزشکیه، ولی شاید مثلا به زبان ساده تر از زبان پزشک بشنون خیلی براشون راحت تر باشه.
حتی صحبت شما دو قسمت داشت. بخش اولش در مورد این بود که خب به سلام ما با کیا کار کردیم چی شده. ببینین پزشکی هم مثل بقیه رشته های علم شما باید به روز باشی. صرف این که من اگه شما فرمودید تجربه، فقط تجربه این 30-40 ساله رو بگم کافی نخواهد. در پزشکی امروز میگه که شما باید هم شنا بلد باشی هم دریا بری، یعنی هم مطالعه بکنی، نالج داشته باشی، هم تجربه داشته باشی. یک کمی که گذشت این تجربه و این علم را به هم قاطی کنی و در ترکیب اینا بشه برای شما یک کاربرد صحیح. حالا من بعد از این همه سال به این نتیجه خودم رسیدم که پس دانش لازم هست، تجربه لازم هست، ترکیب این دوتا که به عمل در بیاد، و چهارم میشه یک هنر. وقتی برای شما جا افتاد اون موقعش هست که شما میتونی خلاقیت داشته باشی، نوآوری داشته باشی. بیماری هایی به ما مراجعه میکنن، مادرزادی یا شرایطی بسیار بد، هیچ جایش کتابایی ننوشته اینا. یعنی شما خودت بتونی مثلا با اون دریافتی که و تجربه و علمی که داشتی اونا را بتونی اداره کنی و پیش بری. پس اینجا میشه هنر. وقتی هنر شد علاقم ایجاد میشه و دیگه اون موقع شما برای دل خودت کار میکنی. توقع نداری که مثلا از شما تشکر بکنن یا نکنن، یا نه جوانتر که آدم هست همه چی فکر میکنه که خب حالا این کار کردیم و کسی متوجه نشد و یا کم لطفی شد اینا. بعدا نگاه میکنیم برای چی؟ شما خودت داشتی، تو دوست داشتی، علاقه داشتی، هنرت بوده، ذوقش داشتی، مثل نقاش تابلو کشیده لذتش بردی، تازه اون مریضی که به شما اجازه داده بهش کار بکنی و بهش بیهوشی انجام بدی، بهش کمک بکنی، تازه باید اون تشکرم کرد. حتی این تعارف نیست، این واقعیتی است که من بعضی همه سال به دست آوردم. این واقعیتی است. اینطوری که وقت نگاه میکنی شما دیگه خیلی از خواستهات کم میشه، خیلی رکستر نگاه میکنی و بعد میفهمی که تجربه باید مبتنی بر علم باشه. داریم همکارایی که همش میگن تجربه من، خب تجربه مبتنی بر علم نبوده اگر بر اساس 1-2-3-4 صحبت نکنیم معنی نداره. الان در این داستان کرونا خیلی ها اظهار نظر میکنن، پزشک و غیر پزشک، اینها بر مبانی علمی صحبت نمیکنن، اصول فیزیولوژی، فیزیوپاتولوژی، فارماکولوژی، آناتومی، پاتولوژی در نظر نمیگیرن. یک مبنایی باید برای یک مبنای ما صحبت بکنیم تا بتونیم حرفمو بفهمیم. خب حالا از این شرایط و مدیا استفاده میکنن، حرفای میزنن و جای خوش. پس این برسیم به تجربه. در مورد تجربه من این شانس رو داشتم وقتی که اومدم خواستم بیهوشی انتخاب بذارم، این رو هم بگم فکر میکنم شاید کمک بکنه، شاید مثلا ممکن سوال شما هم باشه در مورد این که حالا اصلا چرا بیهوشی خوندی. من حقیقت چه بخوایی در دانشگاه که درس میخوندم جز نفرات برتر بودم و معدل و نمرم خیلی خوب بود و اون زمان هم مورد توجه اساتیدم قرار میگرفتم. ضمنی که در امتحانات و معدل من موفق بودم، اساتید هر رشته اگر انتخاب میکردن مدیر گروه ها این توان را داشتن که اون فرد را جذب کنن برای رشته تخصصی. من هر رشته میخواستم بتونستم برم. ناگفته نمونه که من تز پایان نامه دوره پزشکی عمومی را در چشم پزشکی گرفتم و خیلی راحت میتونستم برم، یا قلب که دوست داشتم. در ضمن دانشجوهای پزشکی و پزشکای جوان خیلی از بیهوشی اطلاعی ندارن. این رشته های مثل بیهوشی، رادیولوژی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، اینایی که دیده نمیشن، تو کلینیک روزمره با بیمار در ارتباط ندارن، نه برای بقیه سایر گروه های پزشکی قابل مثلا درک هست و نه برای مردم. طبیعتا کسی هم که دانشجو پزشکی میشه دوست داره که مطرح باشه، دیده بشه، به اصطلاح فعال بشه و کارش به نظر بیاد. دقیقا وقتی که کسی درکیت بیهوشی نداره و بیهوشی محدود به اتاق عمل داره، نمیدونه چی کار میکنه و همیشه بیهوشی برای همه یه رمز و یک راز و یک به اصطلاح اسراری بوده، یه آدم عجیب غریبی بی. و من خودم یادمه که وقتی دانشجو بودیم میگفتم اون آقای دکتر نه که این دکتر بیهوشیه، مثلا یه آدم عجیب غریبی میدیدیم که میاد میره تو اتاق عمل و یک کارایی میکنه. و بعد گذشت تا اینکه در یک مقطعی ما دیدیم که به همین علت انتخاب بیهوشی انتخاب اول همه دوستان نبود، شاید من هم اون اوایل انتخاب اولم نبود. بعد که فوق تحصیل شدم فکر کردم، بعد بینش دامدم. یادمه که من خودم به دانشجوی پزشکی یا دانشجوی پرسی وقت تدریس میکردم و میگفتم خب تعداد واحد کم، نیم واحد یا یک واحد مثلا درسی کل بیهوشی بود که چند تا تاپیک بود. خب من باید یه مطالب بسیار پیچیده مثلا حالت اسید و باز که همش فرمول ریاضی سخته برای خود پزشکا هم قابل درک نیست، مگه پزشکای متخصص کلیه یا ریه یا مثلا کبد. شاید الزاماً همه همکار بیهوشی به این شدت، یا چون ما تو قلب و آیسیو کار میکنیم واقعا لازم داریم. بعد من حتما بدم بحث خیلی مشکل پیچیده باید در زمان کوتاهی بگم به دانشجوی پزشکی که بعد این اصلا بهش مفهومی نداره، کاربرد نداره. سعی میکنم بهش بگم اصلا دوستان عزیز، شما که میخواییم فردا پزشک بشیم، ببینید بیهوشی چیه. اگر خود شما فردا همسایت خواست سزارین بشه یا پدر مادرت بیهوشی داشتن، باید چه کار کنی؟ حتی اینو بگی، یعنی میگم انقدر زمان وقت کم بود که دانشجوی پزشکی که پزشکم میشد اون موقع حداقل، یا تا چند سال پیشم که من تدریس میکردم به این شکل بود، حداقل در ایران. در حالا بعضی کشورها بیشتر بوده، دو سه ماه بوده، بعد جا واقعا نه. در اینجا اطلاعات راجع به رشته بیهوشی در خود دانشجوی پزشکی و پزشکا و گروه پزشکی کم بود، تا چه برسه به جامعه. منتها بعد که من فارغ التحصیل شدم، یک مقطعی بود که مملکت شدیدا نیاز داشت و افرادم به همون دلیل که عرض کردم انتخاب اول دومشون نبود، این رشته هم دیده نمیشد. من بعدا یکم بررسی کردم، دیدم که این رشته چه جالبیه، چرا خیلی انجام نمیدن، پس ما میتونیم انجام بدیم. دو، هیجان توشه. اون موقع هم که اینقدر وسایل مثل الان سافیستیکیتد، الان داروها بی نظیر، دستگاه بسیار عالی، الان بیهوشی واقعا سیفه، همه چیز الان برای ما شناخته شده است، خیلی خیلی الان بیهوشی خوب انجام میشه، بیهوشی های وسیع. ولی اون موقع واقعا نبوده امکانات. بیشتر باید بر بالین بیمار، بر نالج خودمون، بر معاینت خودمون، بر حس خودمون، بر دریافت خودمون متکی میبودیم. در اینجا خیلی کارا باید خودمون به جای دستگاه انجام میدادیم. حتی دستگاه هیچ وقت تعیین کننده نیست، دستگاه برای کمک به انسان ها هست، برای پزشک هست. ما اگه به دستگاه بخوایم اعتماد کنیم، خب قطعا اشتباه کردیم. دستگاه برای کمک و تسهیل کار و بهتر شدن شرایط هست که باید نالج اون رو هم با کار با اون را داشت. در صورت من فکر کردم که در این رشته میتونه چالش باشه. من بیزار هیجان رو دوست داشتم، مثل کسی که دوست داره چت بازی کنه، دوست داره پاراگلایدر بره. چرا؟ دوست داره دیگه. من هم دوست داشتم و رفتم و واقعا چالش میکردم و خیرم خوشم اومد. یعنی شاید برای بقیه، حتی همکار دیگه، من میگفتم دکتر چه آخه چه کاری تو میکنی؟ هرچه مریض سخت رو قبول میکنی، هرچه کار انجام میدی. بعدا که بیهوشی قبل رفتیم، همکارای بیهوشی عمومی به من میگفتن برای چه آقا این همه استرس، چیزی که فرق نمیکنه که ما حتی دعواتون شما مثل همه تو این هم شب و نصف شب و وقت و اینا. بعد گفتم نه، من اینطوری حال میکنم و دوست دارم اینا. واقعا همین بود. شاید این هیجان و این ناشناخته بودن و اینا منو به این سمت بیهوشی آورد. به حال ما بیهوشی خوندیم و بعدم
من خودم هم تا وقتی که توی مدسکول نرفته بودم، یعنی ساله آخر که میرفتیم خب توی اتاق عمل و اینا، من خودم اونقدر به درک واقعی بیهوشی هنوز نرسیده بودم که ببینم که دکتر بیهوشی چی کار میکنه دقیقا. و یه چیز خیلی جالب که باش آشنا شدم، فهمیدم که هر عملی نوع بیهوشی دادن متفاوته باهاش. مثلا دیدم که کسی که میخواد ستون فقراتش رو عمل کنه، اصلا نوع پوزیشن دادن این گردن، اصلا این خودش یه داستان و دنیایی بود که اینا چقدر زحمت میکشیدن دکترای بیهوشی و تکنسیانه که با هم کار میکردن که فقط تو چه پوزیشنی میشه به این بیهوشی داد، یا عمل بیهوشی جراحی قلب باز خودش اصلا یک دنیای دیگه است که تو دیگه خودتون که دیگه میبینیم. و میگم چون من اینا رو با چشم دیدم تازه متوجه شدم که واقعا آرتیست میگن حتما به یک نقاشی یا بوم نقاشی نیست، مهم این که تو بدونی تو چه موقعیتی چجوری هر آدمی رو سریع بتونی نجات بدی، کمک کنی. و به نظر من یکی از فکر میکنم که راه موفقیت هم شما هم آدمهای موفق اینه که توی سختترین شرایط و بدترین موقعیت ها سریع بتونن تصمیم، بهترین تصمیم و درستترین تصمیم رو بگیرن، که میکنم خیلی باش در طول روز و حتی تو آی سی و تو اتاق عمل تجربه کارت خیلی
باش مواجه شدیم. اگرم که من عقبتر اون سال قبلی شما هم که موند این بود که خب ما چون بحث شما هم بیشتر حول محور روانشناسی و مسائل اجتماعی و اطلاعات به افراد هست، عرض بکنم که ما همیشه خودمون سعی میکنیم که مریضامون رو قبل عمل ببینیم، باشون صحبت بکنیم، پروندهشون رو بررسی کنیم، آزمایششون رو بررسی کنیم، معاینهشون کنیم، باشون حرف بزنیم و اگر نیاز هست آزمایش تکمیلی بدیم، مشاوره بخوایم، مریض آماده کنیم. دو تا دلیل داره. امروز ثابت شده به لحاظ علمی مریضایی که قبل از عمل بررسی میشن، درمان میشن، میان اتاق عمل، مثلا مریض عمل کبد داره یا عمل مغز داره یا عمل قلب داره یا عمل ارتوپدی داره، اما ایشون میگه دیابت، فشار خون، مشکل ریوی و اصلا دیگه هم داشته باشه، خب این بیماری های زمینه ای به بیماری همراه ریسک عمل را مثلا بالا میبره، احتمال عفونت بیشتر میکنه، عوارض بیشتر میکنه، به مدت اقامت بیمار در بیمارستان بیشتر میکنه، نهایتا هزینه بیمار بیشتر میشه. اینجا مهم نیست در کشورها که هزینه رو فرد میده، بیمه میده یا کشور، نهایتا این پولیس که در سرمایه کلی مملکته که هزینه میشه. پس کشورها خیلی دقت دارن که هزینه کلی یعنی واقعا یه استادیای نشنال هست، ملی هست، که به صلاح من خودم که دو سال دارم در جریقه مطالعه به صلاح پیپر داشتم و بررسی کردم که ما چه کار کنیم که زمان اقامت بیمارا در بیمارستان کمتر بشه، زودتر به خانوادهشون به کارشون برگردن و هزینه کم شه. پس ما باید بیمارا رو بررسی کنیم و برایشون آمادهشون کنیم برای عمل. وقتی این آمادگی دادیم، در چه همه اونایی که گفتم انجام میشه، مریض به سلامت بده. دو، بیمار استراب ده. ما باید مثل این که من تا اینجا پیش بودم فکر کنم دکتر بیهوشی آدم خاصیه، الانم بیمار فکر میکنه یه آدم عجیب غریبی میاد سراغش. و وقتی ما میریم، من خب بیماری که مخصوصا کار من الان بیشتر آی‌سی‌یو قلب و بیهوشی در جراحی قلب هست، با مریضا ما همه رو حتما یک یا دو روز قبل میبینیم، باشون صحبت میکنیم، اگه مریضا پیچیده ترن روزای زود مثلا 3-4 روز زودتر میخوابن بستری میشن و ما اینا رو ورکاپ های زیادی میکنیم، مشاورات مختلف از متخصصین ریه، کلیه، قلب، نمیدونم رشای مختلف که لازم هست، عفونی، پزشکی قانونی، همه بررسی میکنیم و با تیم که دکتر داخلی قلب، جراح قلب، بیهوشی قلب با هم همفکری میکنیم، با بقیه تیم آی سی مون و بقیه همکاری بیهوشی های روزای دیگه مون. مثلا این واقعا یه استادیه، این واقعا برای یک عمل قلب باور بفرمایید چیزی بین 16 تا 20 نفر اون روز در اتاق عمل درگیر هستن که حالا ابزار زیاد داره. ما این مریض رو بررسی میکنیم، مریض ما میریم مریض وقت میبینیم همینم مریض سراپا نگرانی اکثرشون، وقتی ما میبینن آرام میشن، تا میبینن یک جوری ناخودآگاه احساس میکنن پا میشن میشینن و خوشحال میشن فلان. خب من هم سعی کردم که درکشون بکنم، سالها حرفاشون رو گوش میکنم و معاینات رو انجام میدم، سوالایی دارن جواب بهشون پاسخ میدم و بهشون میگم که خب ما این مراحل کاری ما با شما هست، مثلا این شب این ساعت شما ناشتا هستین، همکارای پرستاری ما به شما این دارو و دستورات رو میدن و شما این ساعت تشمیر اتاق عمل، این کار برای شما همون در انقدر انجام میشه، بعد به حالت خواب مثلا ممکنه عمل بیوشی تمام بشه، برین آی سیو، برای آی سیو چند روز به این شکل است و نهایتا چون بیدی بخش رو مرخص میشی. این پروسه بهشون و همراهاشون توضیح میدیم. ممکنه که خیلی ریسک بیمار رو به بیمار نگیم، لازم نده، چون ما آرامشش رو لازم داریم. همراهانش خب حقشون رو بپرسن، ما بهشون توضیح میدیم در حدی که لازم هست، ولی خب ما اعمال جراحی انجام بدیم که میدونیم میتونیم انجام بدیم، مریض آماده میکنیم، بررسی میکنیم و بهترین شکل. خوشبختانه به این دلیل که این گونه عمل میکنیم موفق بودیم. و این ویزیت ما و دیدار ما، ملاقات با بیمار، باور بفرمایید هر داروی آرام بخشی موثرتر. یک. دو، ما داروی می‌نویسیم برای مریض، مثلا داروی آرام بخش ضد درد یا ضد آلرژی، و که مریض شب راحت بخوابه، با آرامش بیاد، وقتی میاد دو تا عمل با حالت آرامش و خیلی ریلکس و ما هم دیده و میشناسه دیگه، خیلی براش مهمه، عزیز و اعتماد به ما میکنه. و تو اونایی هم که ما رشته غیر جراحی قلب یا رشته دیگه هستن که سبک‌ترن، تو اتاق عمل ببینیم باشون همین شرح حال و همین صحبت و همین تعریف را در قبل از ورود به اتاق عمل، در اتاق پذیرش بیمار، در اتاق عمل انجام میدیم. یه اعتماد متقابل انجام میشه، یه نوع اطلاعاتی ما از بیمار میگیریم و بر اساس اطلاعاتی که بیمار میده، مثلا همونطور که شما گفتین، آیا چه عملی میخواد، ارتوپدی میخواد بکنه، خب کجاست، پاش، زانوش، دستش، پوزیشن، یعنی وضعیتی که در نگاه بیهوشی مریض میگه به پهلوه، به پشت، نمیدونم به شکمه، اینا هم مهمه.
اینا رو توضیح میدین برای مریض که مثلا ما توی چه پوزیشنی به شما بیهوشی میدیم، یا براشون، یا مثلا چیز خاصی نیست که مریض بدونه که براش ترس ایجاد نشه؟
خیلی وقتا نه، چون خیلی چیزا مثلا در حوزه وظایف جراحه که بگه. یا مریض که وقتی میخواد گردنش عمل کنه یا پشتش، خب میدونه که با پشتش عمل بشه. حالا اینکه در اتاق عمل ما چه پوزیشنش میدیم، خب شاید اون نیازی نداشته باشه، چون ما اول بیهوش میکنیم، بعد این کارا رو انجام میدیم، بعد که تمام شد وضع عادی برمیگردیم، بعد بیدارش میکنیم. بیمار ممکنه خیلی اینا متوجه نباشه. اگر جزء مریض پر ریسکی باشه، خب این پوزیشن هم به اون ریسک اضافه میشه. خب ما ممکن به همراهش توضیح بدیم، چون میگیم این بیماری همراه رو داشته، این بیماری فعلیشه و این هم این فرض است. خب بیماره مختلف پوزیشن های مختلف میخوان. در هنگام عمل ما باید تخت رو به سمت مثلا لفت را چپ، راست، بالا، پایین بکنیم. این حالت خاص برعکس. اما اون مریض هایی که باید ما به پهلو بکنیم یا به سر شکم بخوابونیم و پاشن برشن، این ها چون مریض در حالت فرد و در حالت که بیدار بیهوشی نگرفته، سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک و خودآگاه ما خودش کنترل میکنه همه چیا. به وقتی میاد بیهوشی میگیره، دارو میگیره، شروع کننده عضلات میگیره، اعصاب عضلات شلن دیگه، چیزی از عضلات، از اعصاب گردن و دست و پا محافظت نمیکنه. بیدارم نیست که بگه آخ دردم گرفت مثلا فلان که. پس شما بایستی بدونی که باید در این تغییر پوزیشن، یک، به اعصاب این فشار نیاد دستش، چون فرض کنید یک جراح، یک هنرمند، اصلا یک کارگر ساختمانی با دستش داره کار میکنه، خب این دست اگه آسیب ببینه دیگه خون خوردن میفته، اصلا یعنی زندگیش تباه میشه. خب اینا مهمه که ما باید بدیم که ما میگم انستزیا امویگلنس، یعنی بیهوشی همراه با مراقبت و مراقبت از جنون بیمار و علائم حیاتی بیمار در طول بیهوشی وظیفه ما و تیم جراحی است، وظیفه ما هست. در این چه ما برای پوزیشن دادن در بیماری که بیهوش شده و این رفلکس‌ها رو ما ایش گرفتیم و عضلات شل محافظش کمه، خیلی خیلی مهمه که با بگونه عمل کنیم که دو ساعت سه ساعت در اون عمل میمونه، یه دفعه مریض عمل عالی بوده ولی دستش چه کار نمیکنه، دستش سیاه شده، اونجا اتفاق افتاده. اینا چیزیه که ما بایستی پوزیشن ها رو بدیم. هر بیماری که میاد ما صحبت میکنیم با همکار جراح، مشورت میکنیم عملش چیه، خب معلومه ارتوپدیه. از قبلم گفتم مثلا لگن، خب عمل ارتوپدی لگن معلومه. خب میپرسیم که چه نوع عملیه، با هم یه هم کانسالت کوتاهی میکنیم، چون دیگه میدونیم، ولی میپرسیم که این پوزیشن یعنی در چه وضعیتی قرار میگیره، چه نوع عمل میکنه، چند ساعت عمل میکنه. این برای ما خیلی خیلی مهمه که چون حتی پوزیشن ها در میزان خونریزی تاثیر داره. مثلا شما فرض کنید میخواین عمل ریه بشه، خب ریه راست یا چپه؟ اگر ریه راسته، خب ما باید لولای داخل تراشه تنفسی بذاریم که دو شاخه میشه و اینا تکنیک خاص خود چیز کار سختی هم هست. مثلا اینا میاد ریه چپ و راست بعدا جدا میکنه. وقتی شما نگاه کنید ریه راست از چپ بزرگتره، چپ به خاطر که قلب قرار گرفته کمتره. شما وقتی میخواید پوزیشن بدی مریض به سمت چپ بخوابونی، راستش بیاد بالا، راستم باید یه جایی رای تنفسش رو قطع کنی. حالا اگر حجم تنفس بگیریم 700 سی سی تا 1000 سی سی باشه، و یه دفعه میشه 300 سی سی. خب این حجم تکافوی تبادل اکسیژن با جریان خون رو نمیکنه. یک، ما میگیم میسمچ، عدم اختلاف اسید باز اتفاق میفته. دو، از اون و شما باید بتونی که این اکسیژن نگه داری، ریه بخوابونی که تره بتونی کارش کنه و خونریزی هم کنترل کنی، فشار مناسب نگه داری. پس پوزیشن برای ما خیلی مهمه، باید بدیم در جره قلب خیلی مهمه، سینه باز میشه چیکار میکنیم. پس پوزیشن هم جز روش هاییست که ما بایستی در نظر بگیریم. کلن همکار جراح ما شاید مختصری بیهوشی در زمینه کاری خودشون رو بدنن، ولی ما بیهوشی ها چون با همه رشته جراحی سرکار داریم و امروز خارج از اتاق عمل با گوارش اندوسکوپی و از آموزش شما که تو آنژیوگرافی کتلب برای دیامبوده تو کتلب ها خیلی فعال شدن، استنت میذاریم دریچه قلب به صورت عوض میکنن، استنت بر عروق مغز میذارن، کلافه های مغزی که خونریزی میشد و به صورت عیزا ایوی مالفورمیشن عروقی بود اونا را الان در کتلب یا در هیبرید مثلا جایی که حالا ممکن رادیولوژی یا دکتر قلب انجام میدن، عروق بزرگ شکمی را و یا حتی دریچه مادرزادی قلبی را ساده هاش را به این شکل حتی ما دیگه در قربت عمل نمیان، جراح آماده هست، بیوشی آماده هست، اتعمال آماده هست، به تو کتلب با کمک دکتر داخل قلب ما این کارا برشون انجام میدیم. بعضی رو بیوشی میدیم، بعضی هم سدیشن میدیم و به صلاح حالت استندبای کمک میکنیم. پس یک کار عمده کار ما الان خارج از اتعماله. آی سویی که داستان خود چه داره؟ من گوارش خدمتتون عرض کنم. برای کتلب که توی خود چه داره؟ تو رادیولوژی امروز چقدر به MRI بیهوشی لازم هست؟ شما نگاه میکنید در قسمت هم بیهوشی ها زمین که کلینیک مشاوره بیهوشی دارن، کلینیک درد دارن، رفتن فوق تخصصی برای درد که درد حاد، مزمن، درد عمل، نمیدونم بلوک های عصبی، درمان سرطان ها و خیلی چیزا الان در فعال هستن، فوق تخصصشون هست. مریضای بسیار بسیار بدحال توی اورژانس، مریضای بسیار بدحال وقتی میمونن شما را صدا میکنن، میری اونجا و در خارج از اتاق عمل شما باید اونجا فعالیت داشته باشی. مریض احیای قلبی ریوی دیگه آخر مراحلش باید کمکش کنی. در اینجا خیلی از کار بیهوشی دیگه به اتاق عمل محدود نمیشه. در تمام بیمارستان یه رکن اساسی هست، فعال هست، همه بخش ها دخالت میکنه و توانایی انجام بسیاری پروسیجرها، حالا بگیم خشن یا اینترونشن که به بیمار حیاتی کمک میکنه داره. یعنی مثلا بتونه از طریق گردن یا مثلا سبک رویکول کاتتر بذاره برای وید داخل مرکزی داخل قلب، یا بتونه بیاد بره کاتتر سوانگاز که خب برای هر مریضی نمیخواد به ندرت مثلا ممکن پیش بیاد داخل قلب دریچه قلب فشارا رو نزدیک کنه، یا مثلا فرض بفهمید که الان ما داخل اتاق عمل جراح قلب اکو داخل مری میکنیم یا اکو داخل سینه است، اکو داخل مری. خب اینا رو باید همکار متخصص قلب یا خود بیهوشی بیهوشی قلب انجام بدن و باید انجام بدی. دقیقاً فرض کنید مریض میاد در شدت بسیار بدحاله، شما باید مجبوری روی تنفسش رو باز کنی. خب در نتیجه شما یه جایی میاد که کار بسیار خشنی را و بسیار کارهای سختی را باید انجام بدی که اینقدر فرصت نیست، حیاتیه. اینجاست که قدرت تصمیم گیری میخواد، تجربه میخواد، تشخیص میخواد به موقع که اشتباه نکرده باشی و نهایتا ختم میشه به اعتماد نفس قوی. و در اون شرط سخت شما باید قدرت رهبری تیم داشته باشی. همه جا در این قدرت رهبری تیم با بیهوشی، در جراحی نه اینطور نیست، ولی در خارج از اتاق عمل اداره این بیمارها با بیهوشی هست. در جراحی کار تیمیه، من مسئول بیهوشی، من جراح مسئول خودش، بده تیم با ما کار میکنه و ما کاملا با هم مچیم، یعنی حرف همدیگه رو میفهمیم و با اون دوستان عزیزان جراح بسیار مطرح و گرانقدری که ما تو کشورمون داریم و بنا افتخار همکاری باشون داشتم و دارم و سالها در خدمتشون بودیم. حتی خب ما در از پایه یه مقدار افرادی بودیم که واقعا سالها بود قبل از ما، نه که نبود، بیوشی های قبل، جره قبل، بعد استاد ماندگار، استاد جاویدی، استاد یوسف نیا عزیز و مرحوم دکتر میرخانی و عزیزانی که الان بسیار جراحای واقعا مطرحی هستن. خیلی دیگه هست که من الان اسمشون خاطرم نیست، شاید هم درست نباشه بگم. من افتخار همکاری با این عزیزان داشتم و خب استاد ماندگار که دیگه به ها بی نظیرن و من در خدمتشون، واقعا خیلی کمک شد این جا بیفته. مثلا خب یادمه که قبل از که استاد ماندگار بیاد تو ایران و اون پیوند قلب رو انجام بدن، کسی وقت نمی که تو ایران عمل قلب بکنه. خب ایشون آمد خیلی قشنگ، واقعا بیوتفول، بی نظیر، تیم ورک یاد داد، زمان بندی یاد داد، کار اضافی، حرف اضافی، وقت بی خدا واقعا که تلف بشه عمل نبود. برای مریض اول انقدر انرژی بود که برای مریض مثلا سوم چهارم پنجم بود و تیم درست جمع میکرد داره خودش، آدم هایی که بلدن، علاقمندن، زرنگن، دوستدار این کار هستن و تیم ورک بودن تو ایران. من به نظرم ایشون پیشتازش بود که چون ما ایرانی خیلی تیم ورکی نیستیم ولی الان در پزشکی و در همه جا تیم ورک میپذیره و ایشون شاید تیم ورک تقسیم کار تقسیم هم و طوری بود که آدم ها به هم باید اعتماد میکردن، حرف هم دیگه باید درک میکردن. این به تدریج زمان ایجاد شد، یه روزه ایجاد نشد. نشون داشت اون افرادی که باش کار میکنن توانایی رو دارن. خب طبیعتاً جرقه قلب زیادن تربیت شد، برای همه اونا به خیر و برکتن همشون. چون ببینید واقعا کسی حالا نه که حرفه من باشه بخوام تبلیغ کنم، به دنیا بیاد علاقه داشته باشه، خداوند به شانس بده، توفیق بده، مسیرم آخه طوری باشه که بیاد پزشک بعد متخصص بعد فوق تخصصش بیاد و بتونه کمک بکنه، این زمان میبره، خیلی طول میبره. از چند هزار نوزادی که به دنیا میان چند تاش اینطوری میشن. خب اون فرد سرمایه جامعه هم هست، چون در نظر بگی که وقتش رو جوانیش رو شما خب میدونید که وقتش رو میذاره درس میخونه، مهمونی نمیره، پارتی نمیره، به دوستش سر نمیزنه، عروسی اعضا شرکت نمی کنه، پزشک بشه، بعد تحت بره، بعد تخصص بگیره، بعد امتحان بده، بعد اون رو بگیره، بعد حالا باید کار بکنه، حالا بهش نیاز دارن.
اصلا در کنار اینا، حالا خارج از اینا، استرس و انگزایتی و ناراحتی و مشکلاتی هم که در کنارش به وجود میاد واسه قشر پزشک، یا اینکه شما خب بالاخره میبینید برای کسی که خیلی دارید تلاش میکنید آخر فایده نداره، از بین میره، نمیدونم برای خانواده خودت چت پیش بیاد که یه دفعه بیاد زیر دست خودت مجبور بشی نجاتش بدی و همه اینا. میگم توی نورس امریکا مخصوصا خیلی بابه، حالا توی ایران من نمیدونم به چه صورته، که همیشه کسایی که کارهای پروفشنال دارن مثل وکیلا، پزشکا، کارهای سنگین میکنن، در طول روز همش دارن کار انجام میدن، اینا همیشه به پیش مشاور میرن برای اینکه خودشون رو خالی کنن. اه اه یه شخص سومی بدون قضاوت اصلا فقط گوشه نشسته که گوش بده و کمکشون میکنه تو این راه و مسیر که چجوری با ناراحتی و اتفاقاتی که افتاده بتونن یه جوری مسیر زندگیشون رو راحت تر ببرن جلو. چون آدم هزاری هم بگه که من مشکلات کارم رو تو خونه نمیارم، ولی واقعا بعضی وقتا همون قیافت که ناراحت وارد خونه میشی، اولین کسی که ازت سوال میکنه مثلا بچت، زنت، چرا ناراحتی، میدونی؟ خب با اینکه هزاری هم بخوای به خودت فشار بیاری نگی، ولی قیافه همه حرف میزنه با بقیه اطرافیان و این خودش یه هنره که چجوری بتونی ناراحتی ها رو با خودت از سر کار بذاری کنار. چون مثلا واسه خود منم هست بعضی وقتا در طول روز انقدر که مشاوره صحبت میکنم، خب با اینکه رو خودم تمرین کردم اینوالو نشم و یعنی اینکه تاثیر رو من نذاره وقتی وارد خانواده میشم اونو انتقال ندم، ولی خب این خستگیش بعضی وقتا رو تن آدم هست وقتی که وارد خونه میشه. حالا من نمیدونم تو ایران شما با این موضوع چیکار میکنید مثلا؟
خب یه قسمت فردیش که انسان هر جای دنیا باشه انسانه دیگه، خب میبینه قوانین مثلا کشورها و قوانین قضایی اون کشورها، پدش که مثل بقیه انسانه، هم خستگی جسمی میشه هم خستگی روحی. قطعا این خستگی جسمی و روحی با خودش به منزل میاره، وقتی ساعت زیادی کار میکنه، صبح اول وقت میره دیر وقت میاد، کار زیاد میکنه، بعد استرس میکشه، حالا بعضی موفقه بعضی ناموفقه، ممکنه خودش مثل من آخر باید فکر بکنه که کاری که کرده دوست داشته. من واقعا بارها شده رشته بیهوشی مثلا برای مریضای بیهوشی دادم که فکر کردم که جز خودم کسی متوجه کار من نشده، برای اینکه از رشته من کسی سر در نمیاد، من ممکنه جراحی بفهمم ولی اون از من متوجه نمیشه غیرش. بقاش بگه فلانی دکتر بیوشی خوبیه یا مثلا معمولیه، ولی خودم لذت بردم که این کاری برای مریض کردم که اون هنر بیوشی بوده کسی نمیسته بکنه و من انجام دادم و خودم سرحال میمیم نشه میشدم. میتونی بگم یعنی میادم تو مسیری که رانندگی میکنم تا خونه با خودم حال میکردم، آره حال میکردم، اما خستگی روز با من بود، یه نشاط به من میدم. آدم یه روز اینطوری میاد خونه، همونطوری که مثلا شما فرض کنید خلبان صبح که میخواد خونه در بیاد بره، مثلا فرض کنید خلبان جنگی صبح میخواد در بیاد میخواد بره پرواز کنه، مهمه دیگه، باید این مسئولین فکر بکنن که این آدم صبح که در میاد الان هم جنگه، با بچهش دعوا شده، با زنش دعوا شده، بچهش مریضه، این با چه روحیه‌ای میخواد بره کار کنه؟ الان رویه چی؟ آیا این فقط هر ما تبلیغ کنیم و تلویزیون و شعار و عشق وطن که نمیشه که یک انسان یا آهن پاره بشه میخواد بره بجنگه. ما هم یک انسانیم، میریم کار میکنیم، میام شب میخوام بیام خونه. حالا ما که آخر شب میام خونه چی میارم برای خونمون؟ خستگی سر جاشه، روحیه‌مون خوبه یا بد؟ طبیعتاً من حالا سعادت رو داشتم چون بعضی وقت زندگی شانس با آدم کمک میکنه. خب همسر من خیلی به محبت داره و صبوره و بیشتر شنونده است و خیلی کمک به من میکرد چون با حرفه ما که پرکار و سخته. من که میامدم خونه سعی میکرد که تا یه مثلا حتی من که حالا کم خونه پیدا میشد و همه کشیک و همه اش نمیدونم نبودن اینا، که میامدم سعی میکرد اول چیزی نگه بشینه، یه غذا یه چیزی ساعت، بعد اگر مشکلی بود در تو بچه ها بیماری فلان اینا بگه، اگر چیز خیلی حادی هم بود که خب تلفنی به من میگفت، ولی کلا مسائلی که در حوزه خانواده من، خانواده خودش اتفاقی میافتاد سعی می‌کرد اینا بذاره من یکمی
کولدام کنی،
آره آرامش پیدا کنم، بگم این خودش خیلی مهمه که حرفا رو خیلی سریع نزنید چون آدما همیشه هر انسانی انسانه دیگه، واکنش نشون میده، واکنش کم میاد. اگر خسته باشی آستانه تحریکش میره بالا، تحملش میاد پایین. فردی که دیروز خیلی تحمل خوب داشته امروز با یه کوچیکترین چیزی برآشفته میشه. پس این شما تو روانشناسی اینا رو بهتر از من میدید، من شاید دارم درس پس میدم.
ولی هر چیزی جای خودش داره.
ولی به من کسی که حس میکرده و لمس میکرده این بود. نکته‌ای که برای من مهم بود بود که من کلا آدم سرزندگی بودم، با دوستان خیلی رابطم خوب بود، پزشک خیلی پزشک، خارج خونه داخل خونه خیلی خوب بودم. تخصص بیهوشی و بعد که رفتم برای بیهوشی قلب و آی سی و اینا کار میکردم و به خصوص وقتی که دیگه خیلی وارد کار نشدم، کم کم احساس کردم که من یه جورایی اون آدم سابق نیستم، دوستان من همه میرنجن، سختگیر شدم زیاد. حالا واقعا به پرفکشنیست داشتم نیاز میشدم، ولی خیلی به همکارای پزشک غیر پزشک که با من کار میکردم پرستار این اون سخت میگرفتم، خیلی داشتم ریجید میشدم چون تو کار خودم میخواستم موفق باشم، میخواستم دقیق باشم، میخواستم خطای صورت نگیره، دیگه داشتم تو ماچ میشدم. احساس کردم که یه جورایی دارم محبوبیت رو دست میدم و دارم یه جورایی به خودم فشار میاد. تو خونه وقتی میام تحمل میکنم که خانم من نرنجه، احساس میکردم با اینکه اون خیلی فداکاری میکرد ولی منم هیچی نمیگفتم، ولی احساس میکردم که خودم دارم تحمل میکنم. بعد فکر کردم که خب چرا اینطور شده، کمی بیشتر فکر کردم به نتیجه رسیدم که خب این کار سخته که من میکنم تو آی سی او. ما واقعا تو آی سی او شاهد غم و درد و رنج و مرگ مردم هستیم. درسته آی سی او خیلی خدمت میکنه، امروز در آی سی او عوارض خیلی خیلی کم شده، مرگ ها خیلی کم شده، بهبودی ها خیلی بهتر شده، آمار فوق العاده شده، امید به زندگی خوب شده، فرصت خدمت گذاری داده شده و مریض در هر جای دنیا حق داره از سیستم پزشکی اون کشور سرویس بگیره. اون که شما گفتین کشور چه فکر میکنن، این قانونه. حالا ممکن بیمه ها دخالت کنن، سیاست گذارا دخالت کنن، ولی انسانیت اصلش یکیه. بیمار حق داره هر جای دنیا هست اون امکاناتی که وجود داره اون سرویس رو بگیره، چه غنی چه فقیر. حالا غنی میری خصوصی اون که نداره مثلا دولتی، ولی دست رد به سنش که نمیشه زد. در چه من خیلی سختگیر شده بودم، احساس کردم که این سختگیری من، جدی بودن من یه مقداری به خودم فشار میاره. ما علی‌رغم تلاشایی که میکنیم به خیلی ها ولی مریضای ما دست میدیم. در این چه مجبور شدم که چیکار کنم؟ با خودم سری تحلیل کردم و با دوستان مشاور سایکولوژی صحبت کردم. خیلی راحت، چون در ایران یه متأسفانه یه چه فرهنگی هست. حالا در پزشکم تو خانواده بزرگ میشه بعد میشه پزشک، فرق نمیکنه که. خب شخصیت انسان‌ها تا 3 و 5 سالگی 7 سالگی شکل میگیره دیگه، بقیه‌اش که دیگه مقداری چی میگیم که روبناست، اون زیر بنا اون شالوده در اون فست. خب این که میگن سر سفره پدر مادر، خب همین شاید به نوعی بده. در چه ما همه خانواده‌های خودمون که پزشک نبودن رشد کردیم، آمدیم پزشک شدیم، حالا مهندس هر کی هر چی شده. در این چه ما هم انسان هستیم، ما هم تحت تاثیر قرار میگیریم، ما هم نیاز داریم. متأسفانه جامعه ما این که مراجعه کنیم به روان شناس یه جوری قپی داشت. الان خوشبختانه خیلی استقبال میکنن، از خارجی ها یاد گرفتن که وکیل داشته باشن، حسابدار داشته باشن، مشاور داشته باشن، مشاور روانشناسی داشته باشن. خیلی خیلی عالی. من هم حقیقتش خیلی راحت، چون خب با اروپا در ارتباط بودم، با آمریکا در ارتباط بودم، با کانادا بودم، مسافرت میکردم، به دوستان مراجعه کردم، گفتم خب دوستان این داستان حال منه، من کار زیاد میکنم، کارم هم دوست دارم، ارکام لذت میبرم، ولی دیرم بیشتر از نظر سختگیر میشم، بیشتر از نظر دارم به خودم فشار میارم و احساس میکنم همکارام، دوستان مثلا کادر پرستاری آقایون خانم که باشن کار میکنن، یه احترام ویژه قرار من دارم میرنجن، بهشون تذکر میدم، یا مثلا میام خونه سعی میکنم خودم تحمل کنم به جای اینکه در خانواده آرامش داشته باشم، یا مثلا اگر برای پدر مادرم مشکل پیش میاد براش افته میشم. و خب اونا به من توصیه هایی کردم، من استفاده کردم، من خب متا این دریافت را داشتم که من باید مراجعه کنم، من آدمم، منم نیاز دارم، من در رشته خودم بلدم، رشته دیگر باید برم کمک بگیرم، هر کی همه چیز بلد نیست، ما این شاخه کوچیکی را بلد هستیم، بقیه نیاز داریم به فنش مراجعه کنیم. به من کمک زیاد کرد، البته شاید زیاد نه، برای اینکه کار من سخته، کار من پر استرسه، کار من فلانه، شخصیت من یه مقدار سختگیر هست تو کارم. من در مسئله مالی شخصی میدونی خیلی اصلا چی نیستم، هر کی به خود منم تا این کار اصلا اهمیت نمیدم، ولی برای بیمار باور بفهمه این تعارف نیست، اصلا این توی بارم آمده، آنچنان احترام قائلم که اگر کوچکترین خطایی را کسی بکنه دوتامر از نظر من غیر قابل بخشش، اصلا این آدمی که داره اینطوری 100% و همه الان درک کردن که با من اگه کار میکنن، من برای بیمار خیلی ارزش قائلم، چون میگم بیمار اینا تعارف نیست، اینا واقعیتی که من بهش رسیدم یه بعد 40 سال، چون من در آستانه‌ام که کم کم باید کم بکنم، من میگم بیمار هویت ماست، شخصیت ماست، ما چون کارمون رو دوست داریم آبرومون هم دوست داریم، بیمار آبروی ماست، اگه سلامت رفت، خوب رفت، راضی رفت، پس من آبرومندم. با این شکل من هنوزم سختگیر هستم، ولی از دوستانم کمک گرفتم، به من کمک میکنن، توصیه‌ای کردن، من هم بهره بردم. بله بله،
چه حرف خوبی زدی، دیگر خیلی دوست داشتم. ما متاسفانه البته هممون نه، یه سریامون تو این کالچره خودمون فکر میکنیم که همه کار رو بلدیم، همه کار میخوایم بکنیم. خودمون میریم تو ایران، من یادمه یه سری میرفتن داروخونه، خودشون دارو تجویز میکردن، دارو میگرفتن، نمیدونم سینک دستشویشون خراب میشد، مثلا لولش خودش میخواست درست کنه بدتر خراب میکرد. ولی وقتی که روزی که اومدم کانادا دیدم نه، هر کسی تو کار هیته خودش داره کار میکنه، کسی که وکیله، مثلا ما همیشه تو ایران مثلا خب کار گیر میکرد به یه جایی میرفتیم سراغ وکیل، اینجا نه، برای هر کارت وکیل مخصوص با کار خودتو داری، یا اینکه حسابدارتو داری، روانشناستو داری، مشاور، پزشکای متفاوت، و هر کی داره تو حیطه کاری خودش کار میکنه و همه خودجوش. اوکی، شاید تو یه سری کارهای خیلی کوچیکو بتونی خودت هندل کنی، ولی اینطوری نیست که توی کانادا و آمریکا همه خودجوش کارشون رو انجام بدن، یا وقتی که واقعا احتیاج به کمک دارن، اینجا هلسش به این اعتقاد داره که پیشگیری نه درمان. به خاطر همین خیلی ها اینجا شاکیان از یه سری مسائل، برای اینکه این هنوز براشون جا نیافتاده و کالچر آمریکایی و کانادایی داره یاد میده که تو باید پیشگیری کنی. چرا داره بهت میگه باید بری چکاباتو انجام بدی؟ مثلا من به یکی از دوستا گفتم که چکاپتو انجام دادی؟ نه، هنوز من ساینی ندیدم. گفتم مگه منتظری که ساین ببینی؟ مثلا جنتیک بک‌گراند داری بعد سالانه بری چکاپو انجام بدی؟ یا کسی که مثلا فکر میکنه از نظر کاری خیلی بهش داره فشار میاد، خب باید یه مشاوره ببینه، که همین که تو بعضی وقتا فقط بشینی برای یکی تعریف کنی. میدونیم تو این پادکست هم با اینکه برنامهش خیلی محدود و یک ساعته، ولی من همیشه توی سوشال مدیا و اینستاگرام چند روز قبل از پادکستم یه قسمتی رو میذارم که هر کسی که موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم و هر کسی هر سوالی نسبت بهش داره، یه چند تا سوالی که دوست دارم حتما ازتون بپرسم، برای اینکه خیلی دوست داشتن این موضوع رو بدونن. اول از همه این که تفاوت بیهوشی کامل و بیهوشی موضعی که میگن چیه؟ این دوتا رو تفاوتش رو نمیدونن چیه؟
باید بگم بیهوشی موضعی کلمه درستی نیست. ما اصلا بیهوشی کلمه ایست که ریشه از یونانی هست، انستازیا به معنی کلن میشه حالت مثلا بی درد ایجاد کردن، و این میتونه همراه با هوشیاری و بدون هوشیاری، خوابم باش باشه یا نباشه. اگر بیهوشی عمومی باشه که بیمار بخوابه خواب بره، میشه بیهوشی عمومی که روش خاص خودشو داره. اگر ما بیاییم بیهوشی موضعی که میگن به دو قسمت میشه، میشه مایای ناحیه‌ای را، اون ناحیه عصبی مربوط به اون ناحیه و اون قسمتی از بلاک میکنیم مسیر عصب رو، یا اینکه میایم از طریق ستون فقرات داخل نخاع یا خارج نخاع اپیدورال یا اسپاینال انجام بدیم، مثلا در زایمان ها، اتاق زایمان ها یا در سزارین ها این کار انجام میشه. این دیگه بیهوشی داخل نخاع هست، بیهوشی موضعی نیست، برای اینکه اون کاری که شما میکنی سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک و فشار و خون و افت اینا به هم میریزی، و یه جهت ممکنه که بگیم مریض بیهوشی عمومی نمیگیره برای قلب خوب باشه، ولی یه جهت هم اگه خوب کنترل نشه فشار خون پایین بالا شه میتونه خیلی خطرناک باشه. و یادون باشه که هر بیهوشی مثلا اسپاینال، اپیدورال یا موزی میتواند به هر شکلی به عمل طولانی میشه، عارضه پیدا میکنه، شوک میده، فرام به بیهوشی جنرال خط بشه. پس هر کسی که ما فکر میکنیم میتونیم بیهوشی موضعی یا اسپینال بدیم برش بهتره، که خیلی از همکاران قلب هم موقع مشاوره قلب برای ما مینویسن، ولی ما به توضیح میدیم که بله این کار اگر بشه خوب پیش بره، که خوب 95-60 هم همینطوری میشه، برش خوبه، ایداله. اما خب باید در ذهنمون باشه که همیشه همینطوری نمیشه، آمادگی داشته باشیم که اون را تبدیل بیهوشی جنرال بکنیم. پس مریض باید اون ظرفیت ها را داشته باشه، چه ما آمادگیش رو داشته باشیم و چه مریض، از نظر مریض ها که همش جوان و سرحال نیستن، مریض ها هست که چند تا بیماری با هم داشته، حالا یه بیماری حادی هم پیدا کرده، سنش هم خیلی بالاست، مشکلات عدیده داره، و حالا خب اینو با آمادگی داشته. من میخوام بگم عرض کنم شما که سن به تنهایی نمیتونه فاکتور ریسک باشه. درسته که در طول زمان ظرفیتی های انسان، ظرفیت تنفسی، ظرفیت قلبی، ظرفیت کبدی، ظرفان کم میشه، کلیوی مغزی کم میشه، ولی انسان، خداوند در انسان انقدر ظرفیت و مثلا داده ذخیره که اگر درست ما بدن مراقبت بکنه و فیزیولوژیش خوب باشه، به تنهایی خود سن، قدیما خیلی روی این تاثیر میکنن که سن فاکتوریه، بالای 65 تا 70 75 80 84 اینا هست، ولی نه اونقدر. اگر یک کسی در شرایط سنی خوبی باشه و بیماری هم داشته، درمان شده باشه یا خودش مراقبت بکنه، قبل از عمل هم اکثرا عمل الکتیو اینها کنترل بشن. نه ما الان برای آدم بسیار بسیار مسن، خودم چندین مریض 100 ساله در عمل قلب واقعا داشتیم که نیاز بود کردیم و بودم سلامت رفتن، حتی معدود بودم ولی خوب شده، یا عمل شکستگی لگن داشتن عمل خوب نمیشه به ازای فرجشان کردیم براشون. دقیقاً فاکتور سن یه فاکتور مهمی هست، ولی خیلی اونطور نیست که ما بخوایم بنا دست رد بزنیم. دقیقاً امروز ما میتونیم با به اصطلاح امکاناتی که داریم این سرویس ها به بیمارمون بدیم و خدمتش باشه.
یه سوال دیگه هم که پرسیده بودن که تفاوت کلینیک رفتن، عمل انجام دادن، با بیمارستان رفتن چیه؟ برای این که یه سری برشون همیشه جای سواله که خب مثلا، حالا من قیمتا رو نمیدونم توی ایران، یه مثال ساده، به جای اینکه 1,000,000 تومان بدم برم کلینیک، برم بیمارستان، مثلا 500,000 تومان میدم میرم کلینیک. اینو واقعا یه سواله که همه تقریبا اینو میپرسن و برشون جای سواله که چجوریه، و یه سری انگاری که نمیخوام بگم بیخیالن، نمیرن تحقیق کنن درست که باید چه راهی و چه عملی و کجا انجام بدن.
ببینید تو صحبت کردن ها، ما وقتی صحبت میکنیم در خدمت شما و موقعی بیننده کنن شما ببینن، خیلی مسائل بایستی اخلاق و اتیکت رو مراعات کنیم، اخلاق فردی، حرفی پزشکی و جامعه را. خیلی صحبت هایی بخوایی خیلی کامل توضیح بدی، خب ممکنی قدرانی کرده بعض از همکاره من هم برشون شبهه بشه یا فکر بکنن که مثلا خب این کاری که من صحبت که من میکنم خب درست نیست، ما بنا داریم اینجا بر اساس موازین علمی و درست صحبت بکنیم. اعمال در کلینیک اینا بد نیست. مطمئن یک تاریخچه کلینیک بر شما بگم. دی کلینیک هایی که میگن اولش تو ژاپن ایجاد شد. خب کشورها خیلی هزینه زیادی میکنن برای درمانشون. که ژاپن خب دید خب هزینه زیاد مریض میاد، بیمارستان ازش بالا میره، اقامتش بستریش ازش میره بالا، اینا باید بیمه بده، دولت بده یا خودشون بدن. درنچه اومدن گفتن اعمالی که میشه انجام داد، ما چون بیهوشی رو 5 دسته تقسیم میکنیم، 1, 2, 3, 4, 5. خب دسته 1 و 2 شون معمولا یکشون، حالا اکثر آدمای جوان و سلامت و سرحال و که آدمای جوان هم بیشتر میان برای عمل زیبایی و اینا، کلینیک انجام میشدن. بیمه ها هم استقبال کردن برای رشته‌های خیلی زیبایی که اونجا بودن، حسشون کم میشد. برای پزشک هم راحت تر بود، هزینه بیمارشون کم میشه، چون پزشک هم که بیشتر به فکر اینکه بیمار توانش رو داشته باشه بده، یعنی بیشتر مراقبت بیمار رو میکنه همکار اجاره. خب طبیعتاً وقتی که این مود شد به صورت تو آمریکا و جای دیگه و تو ایران هم مود شد و خب استانداردهاش رو گرفتن، ایران هم مجوز داد و کار کردن. در این چیه اصول کار درست بود، همون همکار جراحی که بیمارستان بیاد، همکار بیهوشی که بیمارستان بیاد، اونجا هم عمل میکردن. خب همه چی درست سر جاش بود، اما کم کم به علت این که پیشرفت علمی صورت گرفت، تجهیزات خون داستان 30 سال 40 سال پیش شروع شده در ژاپن، حالا الان اومده چقدر میگذره 35 سال میگذره، علم خیلی تغییر کرده. ولی خب خیلی هم تصمیم میگن خیلی همون عملات توی کلینیک بکنم. بله میشه کرد، میشه انجام داد، اما برای خودش وسایل دستگاه و نیازمندی خودش رو داره. این مریض باید مثل مریضی که تو بیمارستان میخواد بیاد اتاق عمل بررسی بشه، مشاورات اون بررسی ها، اون دارو ها، اون هزینه ها هست، کل هزینه که بیمار تو بیمارستان میده هزینه اینا هست که بیمار نمیبینه، هزینه آزمایش، رادیولوژی، آزمایشگاه، نمیدونم مشاوره، مراقبت خاص، غذای خاص که حتما غذاش بی نمک یا مثلا کم چرب باشه، اینا همه مهمه دیگه. و بعد وسایل مصرفی داخل اتاق عمل خود اتاق عمل، بنای کار در کلینیک ها بر هزینه کم. خب من سوالم اینجاست، اگر بنا هزینه کم باشه، پس نمیتواند هر وسیله یا داشته باشه، هر ابزار پیشرفته یا داشته باشه، هر چیزی رو دلخواه مصرف بکنه. پس در اینقدر ممکنه الزاماً بهترین دارو مصرف نشه. داروی به جای مثلا فرض کنیم ما داروی سوافلوران حالتان یا ایزوفرال حالتان دیگه ایزوفرال استفاده کنیم، به جای فلان دارو شروع کننده این است، همه همون کارا میکنن، فرق نمیکنه. منتها خب داروایی که بهترن، دقت بیشتری دارن، قابل کنترل ترن، خب در اینجا باید هزینه بیاد پایین، چون هدف هزینه پایین هست که بیمار بتونه تحمل کنه، میرن به کلینیک. متاسفانه الان از اون هدف اصلی دور شده. در اینجا بیمار که میره اونجا از قبل عمل خیلی بررسی نمیشه، هنگام عمل هم امکاناتی نداره. خدا نکرد دوچار مشکل عارضه بشه، کجا بره؟ بیمارستان سی سی یو داره، آی سی یو داره، متخصص مختلف داره، امکانات داره، روزی چند تا بیهوشی هن، هزاران جراح هن، این اون امکانات قوی داره. اینها بایستی افیلیتید، یعنی وابسته به یک بیمارستانی باشن. آقا کدام بیمارستان قبول میکنه؟ طبق قانون باید باشن دیگه. هیچ بیمارستانی نمیگه که آقای کلینیک فلان شما کارت انجام بده، پول در بیا، آرزه پیدا کرده، مریضات مثلا مشکل پیدا کرد، از دست داره میره، بیاری بیمارستان من بستری کنی که من امور مرگ میر باید به وزارت بهداشت بدی.
همون موقع تو اون لحظه که مریض داره از بین میره و چیزایی بخواد، اون چیزی
بعد فرصت نمیشه. پس اینکه علتش اینه که چون مثلا مادی مطرح هستش، واقعا هزینه بیمار کم شه میرن اونجا، ولی واقعا در تجربه جراح بیهوشی و علم که شک نمی کنه همون کارو میکنه، همون آدمی که تو بیمارستان عمل میکنه. متا اینجا پوله، توان بیماره که اینا تعیین میکنه. واقعا کسی دوست نداره که بیمارو ببره اونجا به خاطر پولش. درنچه هم بیماری که میخواد بره در کلینیک عمل بکنه باید بدونه کلینیک جاییست که امکاناتش محدوده، هر چیزی رو نداره، اتفاق بیفته فرصت دسترسی وجود نداره. آمارا رو بررسی بکنن، بیشتر شکایت هایی که تو پزشکی قانونی و نظام پزشکی ایران هست از اعمال زیباییه. چرا؟ اتفاقا اعمال زیبایی خیلی خوب انجام میشه، خیلی بالا و خیلی عالی تو ایران هم بی‌نظیر انجام میشه. من توصیه‌ام دوستانه اینه که بیمارستان انجام بشه و اینکه فرصت کمک به شما باشه. من اینجا با همکاری دکترم صحبت میکنم، تا صحبت مثلا عمل مثلا چربی شکم اینا میومد، نه تو کجون آمبولی چربی ترسن کنم پای چی میترسن؟ ما تو ایران بیمارستان همه این کارا رو انجام میدیم برای اینکه امکانات چه داریم و پیشگیری میکنیم، مراقبت میکنیم، فلان میکنیم، خدا اینکه آرزو بیاد کمک میکنیم. پس باید یاد بگیرن که درست همه خوبن جوانن سرحالن، ولی ممکنه که اتفاقا بیفته. بیمارستان این فرصت به شما میده، حضرت میره بالا، شکی درش نیست، ولی بهایی است که شما برای سلامتیت پدم که داری خودتو بیمه میکنی. چه نوع بیمه میکنی؟ بین کلینیک و بیمارستان پزشک جراح شما دخیل نیست، شما برو خودشو میگیری. این حضره شما میخوای کمشی میبینید. من الان در کلینیک ها نمیخوام چیز کنم، در کلینیک های بسیار خوبی هم در ایران هستن، بسیار آدم های خوب و با شخصت اداره شون میکنن با مدیریت خوب، ولی طبیعتش اینه، یعنی توان ندارن که اون همه هزینه کنن و این بیارن، چون بیمارستان هم خودشون تازه تو این اداره و هزینه و نگهداریشون موندن. در چه من توصیم اینه که بررسی بیشتر کنن، مشورت بکنن، مطمئن بشن که کدام کلینیک میرن و سطح بیماریشون سلامتشون چجوری هست. ترجیحاً اگر میتونن یه مقدار جای دیگه صرف جویی بکنن به بیمارستان تشریف ببرن، ممکنه که
بهتر باشه.
برای آره دیگه به حال یه نتیجه خوب بگیرن، از عملشون راضی باشن. امروز هم عملهای زیبایی بسیار خوب انجام میشه و بیهوشی ها در این اعمال جراحی نقش بزرگی دارن، چون ما باید مراقبت کنیم که به صدا مایعات بدن چی میشه، کلیه چجوری کار میکنه، خونریزی چی میشه، فشار بدن رو در حد خاص نگه داریم، چون حد بیشتر نمیتونیم بیارن پایین. و با داروهایی که دبی که فشار دارم، چون داروهای مختلف مثلا فرض کنم من با چندین دارو ممکن فشار مریضا روی 90 مثلا میلیمتری یا 9 نگه دارم، اما اگه با داروی ایکس باشه ممکن خونریزی بده، داروی ایگر کمتر، داروی ایکس اصلا نباشه، که همکار جراح بگه دو که چیه باهاش شدهش، به شوخی گفت دو که مریض زنده است. خب ببینید این نالجه. در اینجا ما هم نقش بزرگی داریم که با داروها امکانات امروز نقشی که من نیستم، امروز تیمه، امروز کسانی که در لابراتوارهای دنیا کار کردن، ساینتیستایی که این داروهای بیوتیفول درست کردن، ریسرچایی که ریسرچ کردن، حاصل شده من کار به کار میبرم، کتابا و مجلاتی که آماده بیرون در اختیار ما قرار گرفته. ما الان یک کاربر بیشتر نیستیم، متا کاربری که سعی میکنیم که درست انجام بدیم، ما حاصل زحمات دیگران رو میبریم. ولی واقعا امروز داروهای خوبی هست، وسایل بسیار خوبی هست، امکانات بسیار خوبی هست. حتی پزشک و پرستاران باید نالشون به روز کنن، کار با دستگاه ها رو بلد بشن، نه کار منوی اپراتور، بلکه بفهمن، درک بکنن، بدونن که این چی میگه، این اعداد، این حروف، این ظرفیت ها دارن با تو چی میگن، حرف بزنن که به درد بیمارت بخوره. در اینچه ما هم در خدمت کسانی که میان برای اعمال زیبایی در بیمارستان ها با نوع دارو، توانایی و امکاناتی که داریم کمک میکنیم که نتیجه عمل بهتر بشه، خونریزی کمتر بشه، مایعات کمک بکنیم، کلیه بعد از عمل شاددان نکنه، ادرار برقرار بشه، یه جا رو درست نکنیم، یه جا دیگه خراب کنیم. و مریض هم نهایتا اگر پیش بینی میکنیم برای بیمارشون، ما حتی پمپایی هستیم که پمپایی داریم برای پا و جای میبندیم برای اینکه آمبولی ایجاد نشه. خب امکان هست، حتی با مریض تو بخش میفرستیم، ویزیتش میکنیم، چند تا پزشک حتی کشیک تا بیمارستان، دو تا سه تا بیهوشی موقعی دیگه میمونن. قدیم نیست که یه بیهوشی یک استان، حالا چیه؟ موقع من بعد رفتم استان بوشهر، تنها پزشک بیهوشی استان من بود. خب دیگه الان گذشت، اونجا الان انقدر الحمدلله تربیتشان هستن فرامونن که همکرد خب بی‌نیازه، خوشبختانه و خوشبختانه هم باهوش و علاقمند و با مطالعه و خیلی آکادمیک صحبت میکنن که ما دیگه الان از اونا انصافا یاد میگیریم. اینه که نه، دوستان من بهشون میخوام بگم زیبایی هم انجام بدن. من فکر میکنم برخلاف بعضی ها که میگوین زیبایی برای چیه، مثلا عمل معده که نیست که واجب باشه، عمل فلان که واجب باشه، نه عزیز من، خیلی ها فکر زیبایی دو گونه تقسیم میشه. یه سری که واجبه، خب کسی اگر وزنش رو کم بکنه خب این مطمئنا دیابت نمیگیره، سرطان نمیگیره، سیستمش تقویت میشه، مفاصلش خراب نمیشه، در درمان و روحیه خودش هم شاداب میشه، پس لازمه. بعضی دیگه هم فکر میکنم مثلا که آه من حالا این همه حسن در خودش نمیبینه، هوشی که خداوند بهش داده نمیبینه، به درجاتی که رسیده توجه نمیکنه، فقط نگاه میکنه تو آینه، به طور مثال اگه این ابرو من بالاتر از این بود مثلا بهتر بود، به طور مثال عرض میکنم. خب این ذهنش رو اشغال کرده، با نصیحت و اینا نمیشه. لازم که نیست نوری شب نیست، اینم به نظر من درسته. چون من اینا رو در طول زمان تجربه کردم، مریضا دیدم، حرفا رو شنیدم، کار هم میذارم. الان میگم نه، اگر 10 سال پیشم این فکر داشتم الان عوض شده. میگم نه، این فرد اینا نیاز داره، آزارش میده دیگه. این مشاورم رفته که باید بره، چون الان خیلی از همکارای زیبای ما خوشبختانه یا اونایی که میان باریاتیز مثلا معده اینا رو کوچیک میکنن، حتما با روانشناس کار میکنن. یه تیمنه، یا تو کلینیکای درد تیمن، روانشناس یا روانپزشک، بیهوشی، جراح، با هم کار میکنن دیگه. اینطوریه. اینه که پس باید بپذاریم که این هم فرد احساس نیاز میکنه. اگه احساس نیاز رو نتونستیم به دلیلای علمی یا چی پاسخ بدیم، پس باید بهش کمک بکنیم. اگر که هم دوستان عزیز بیمار افرادی که فکر میکنن نیاز دارن بررسی بکنن و پزشکان با حوصله انتخاب کنن، بیمارستان کلینیک رو با حوصله انتخاب بکنن، نه خیلی راحت میدونه چه ببرن، کارش رو انجامش رو به خیر راحت. امروز بیهوشی خیلی خیلی سیفه، داروهای بسیار خوب، افراد بسیار توانمند، امکانات زیاد. در ایران هم خوشبختانه وزارت بهداشت مراقبت میکنه، خوب میرسه. ما موقع در زمینهای دیگه خیلی کاستی داشته باشیم، در وزارت بهداشت کمتر داریم.
اصلا
انقدر
نترسان از بیهوشی.
نه، در ایران یادتون باشه که چون افرادی که کمی درسشون خوب بود، حالا نه که من پزشکی خوندم، که درسشون خوب بود یا نات برتر بودن میافتن پزشکی. این شاید که دلایلی که منم رفتم همین بود که یه اف ای داشت و یه چیز داشت و اینا. در اینچه اینا همیشه دوست دارن خوب باشن، دوست دارن مطرح باشن، دوست دارن برتر باشن. این خصوصی دیگه به انسان یک چیز دیگه، انسان رو تشویق میکنه. در اینچه همه حس خوب بودن کمک میکنه که اینا همیشه اپدیت باشن، آخر مقاطع خواهش بخونن و واقعا همه چیز هست اینجا انجام میشه. در اینچه پزشکی ما من فکر کنم رشتهای دیگه جلوتره. اگر در رشتهای دیگه یک گلی در کویر هست، نه در پزشکی خوبه، همه خوبه. اون تا نکته دوم که هست، من میخوام بگم، میخوام بگم بدنه گروه پزشکی، یعنی پرستار، پزشک، پیراپزشک، همه هم بدنه که بدنه مردمی ها تشکیل میدن، خودشون جلوتر از سیستم درمانی من دولتی هستن. چون سیستم هایی که دولت، من میخوام ایران نمیخوام چیز کنم، حتی اینجا هر جا دولت ها کلی نگاه میکنن، پول باید به همه تقسیم کنن، همه بخش رو نگاه کنن، سیاست رو لحاظ کنن، اخبار رو مدیریت کنن، واهمه رو کم بکنن، خیلی مسائلی دارن، یا جنگ دارن، مسائل دفاعی دارن، مسائلی دارن که ما سر در نمیاریم و این ما داریم به سلامتی فکر میکنیم و وظیفه داریم که اینا ارائه بدیم دیگه. من در جایگاه یک چیز قرار نمیگیرم، وزیر و مدیر و رئیس جمهور قرار نمیگیرم. در این چه همیشه خود این بدنه مردمی که ما هم به هر خانواده دیم، جزء مردمی دیگه کی هستیم، این بدن مردمی از بدنه دولتی جلوتر بوده. در کرونا تو ایران ثابت شد. اونجایی که خوب عمل کرد، که واقعا هم ایران خوب عمل کرد در بعضی قسمت‌هاش با تمام امکانات و محدودیت‌ها و اونا، واقعا همکاره ما خیلی فداکاری کردن. خیلی از همکاره بیوشی ما، از دوستای صمیمی ما، کسایی که با هم کار می‌کردیم، از دست ما رفتن. و خیلی آرزوی شدید گرفتن. متأ خب اینا گمنام رفتن دیگه. خب در این چی میخوام از کم خدمت شما که این بدنه مردمی دوتا مردمن، اینا خیلی بهتر عمل کردن. در پزشکی ما خوبه و همیشه جلو هستن. در جبهه هم بودیم، خود من هم جبهه چندین بار رفتم. خب باعث وظیفه بود، باید میرفتیم و در قوانین مملکتی هم از ما میخواست که برای ادامه پروانمون بریم و ما رفتیم، حضور داشتیم. در مشکلات دیگه مردم بلکن، ما هم جز مردم مملکت هستیم. اصلا امروز انسانیت مطرحه، مسئله ایران و کانادا و جای دیگه مطرح نیست. چون خیلی وقت دوستان میگن خب تو اینجا موفق بودی و خداوند به لطفی داشت و کمکی کرد و تو هم تلاش کردی و شانس با تو رو آورد و تو رشته‌های خوبی رفتی و افراد خوبی باش داشتی و سهم خریدی و خدا دوستت داشت و حالا به شکرانه این باعث شو در کشور خدمت بده. من گفتم خب من که تا حالا خدمت ما کردم، این همه آدم تربیت کردم، این همه کار کردم، این همه مریض عمل کردم، چیزای جدید آوردم، چیزای نو درست کردم، مثل همه خودم، حتی با دوستانی که با هم بودیم چند سال جلوتر عقبتر، یک روحی توقع جای مختلف یه کارش رو انداختیم. همین آیسوی که الان هست شاید حاصل کار ماها بوده، یا بیوشی قلب که به این صورت در آمده، یا خیلی اعمال جدید، ما هم به هر دستی داشتیم که این کارا بهتر انجام بشه. من کارم انجام دادم، ولی یه چیز دیگه بگم، انسان هر جا که بتونه خدمت کنه به بشریت همونجا درسته. من میتونم تو کانادا باشم ایران رو دوست داشته باشم، میتونم تو ایران باشم ایران رو دوست نداشته باشم، میتونم تو ایران باشم از خدمتم کوتاهی بکنم، میتونم تو اینجا باشم به فکر اونجا باشم و بعد یه چیزی یاد بگیرم ببرم اونجا یا انجام بدم. در صورت کشورها در کشور ما هم در ما خوبه. تو من وارد بس دوست داشتم نداشتم بشم، ولی چون من خیلی سوال میکنن، سوال شما هم که اول پرسیدی و من اون سوال تفره رفتم، الان دیگه متقاعد شدم که بگم. ما یه مقایسه داریم بین کشور ایران با کشور غربی از درمان، یه مقایسه داریم بین کشور غربی با هم دیگه. کشور ایران با کشور غرب، ببینید بودجه‌ای که صرف درمان میشه به ازای هر نفر، سرانه درمان مهمه، در کشور ما چقدر ناچیزه. شما اگه بری آلمان، از کل بودجه درمان آلمان از کل بودجه سران بودجه کشور ما بالاتره. خب پس وقتی تو این پولا نداری چجوری میخوای چیز کنی؟ حالا بخشای خصوصی آمدن به کمک، مردم آمدن به کمک، اینا تا حد زیادی انجام شده در کشور ما. پس من هیچ وقت ایران را با کانادا و آمریکا مقایسه نمی کنم. ولی خوشبختانه حاصله، چون ما که نه تحقیق نه ریسرچ نه داروسازی نه فلان نداریم، که ما حاصل زحمات اونا رو میاریم آماده استفاده میکنیم. به کمک اون اندک پولی که میمونه، مجوزی که دولت میده و پول یک بخش خصوصی از نمیکنن، یا آدم خیریه هم تو ایران فعال هستن، دقیقاً ما الان اونا رو داریم. از نظر بخش دوم میمونه این، ولی ما در جایگاه خون در منطقه، من نمیخوام بگم ما آمریکا هستیم، ولی ما در مجموع خوبیم. میونه سیستم دوم بره کشورهای غربی، مثلا سیستم کانادا شما در نظر بگیر، بعد میری به انگلستان و میری مثلا به فرانسه و سوئد، یا میری به آمریکا. آمریکا یه سیستمی است که کلا اقتصادش بر اساس سرمایه‌داری است، پزشکیش هم بر همون مبناست، به پیشگیری خیلی کمتر توجه میکنه، بودجهش برده روی درمان، چون شرکت های دارویی، شرکت های تجهیزات پزشکی فلان فلان، و درمانه که برش سود داره، پول اونجاست، مردم یا بیمه دارن یا از جیبشون بدن یا هیچی. کانادا عکس اینه، میگه نه من کارم پیشگیری هست، بچه که حامله هست من از مادر مراقبت میکنم، بچه مراقبت میکنم، زایمانش همش، واکسناش همه به تدریج مراحل سنی، بعد اینا رو فالو میکنم، اسکنی میکنم، بیمارشون رو پیدا میکنم، درمان میکنم، یا حتی قبل از زایمان که اگر اون خانواده‌ای که آلرت هستن بچه علی رو دستشون نمونه، یا اگر مشکل جنینی دارن من اینا رو درمان میکنم، بیشتر بر پیشگیری میذاره تا درمان، که همه جا این ارجحیت هست. و این مریض، اینا آدم ها وقتی بزرگ میشن کمتر مریض میشن. من خودم اینجا بیمار شدم، مشکل تیروید داشتم، پیشه خانم دکتری که رفتم، خب ایشون اصلش ایرانی بود، ولی خب اینجا بزرگ شد درس خوند، و من افتخار میکنم که واقعا میبینم ایرانی ها مثلا خانم دکترها چقدر موفقن، و من با یک ایرانی بهشون افتخار میکنم. آمدن اینجا، واقعا اینجا کار کردن، وارد سیستم درمان شدن، وارد دانشگاه پزشکی شدن، استاد دانشگاه شدن، سخته، باید بهشون احسن گفت. و وقتی من خانم دکتر دیدم، واقعا نگاه که خواهر من هستن و خیلی خیلی علاقه من بشن، دوستش دارم و بنابراین احترام بزرگ بهش قائلم. این شخص به این همه توانمند و یک افتخار بر من بود. بعد با هم یک روز فرصتی کردیم با وقت مدرشون، صحبت کوتاهی با هم کردیم، همین بحثا پیش آمد که بین ایران و اینجا، و ایشون گفت ببین یک مدت کوتاهی هم بود ایران برای یک دوره مثلا 10 ماهه، گفت من تو ایران که بیمارستانا اینا هر کی مراجعه میکنه 10 تا بیماری با هم داره، ولی اینجا یارو نداره، همش اسکنشو یه بیماری داره میاد، اون وقتی میاد کامپلیکه است. این هست این سیستمه ده. و خیلی خوشحال بود که سیستم درمانی کانادا عالیه. پس اینا بودجهشون بردن سر پیشگیری. بودا پیشگیری دولت قابل کنترله. چرا؟ بچه معلومه مادر حامله است، این تاریخ به دنیا میاد، دیگه تاریخ تولد اسمش که مشخصه دیگه، 2 سالش شده، 3 سالش شده، 18 سالش شده، فلان شده، پیر شده، فلان، این دیگه نمیشه از سوء استفاده کرد از سیستم بیمه، سیستم درمان. بعد یه حقوقی داره، واکسنش رو باید بزن، تمام کارا مشخصه، کنترل دیگه نمیکنه. باید از سیستمی که مثل آمریکاست باید همش کنترل کنی، آزمایش میخواست، عمل میخواست، پول چقدر گرفتن، بودجه رو خوردن، می‌بینی؟ چون بر اساس مادیاته. بعد در این سیستم ها خب بودجه محدود دیگه، الان بودجه کانادا نصف بودجه درمان آمریکاست. ولی در همون آمریکا وقت بریش می‌بینی که ادارات برقرار نشده، توزیع مساوی است، مردم راضی نیستن. در کانادا بر همین مبنای پیشگیری فکر که بیماری کمتر میشه، مردم بیمار نشن، قسمت های درمانی را توسعه نداده یا کمن. شما برای یه امارای باید وقت بگیری، 6 ماه 7 ماه 8 ماه برای خیلی اعمال باید وقت بگیری، دیر میشه. در سیستم درمان عقبت دیگه، اگر که در ایران 30 تا مرکز درمانی هست، دیگه در اینجا نباید 3 تا باشه، حداقل 10 تا باشه، 7 تا باشه. دسترسی مردم الان به درمان کم شده. من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان دولت آقای ترودو کمک کرده به مردم، این درد مزمن کاناداست به نظر من، اگر حالا که سالها قسمت درمان رو توسعه ندادن، به پیشگیری رفتن که امر درستی بود، چون کشورها نمیتونن هم درمان هم پیشگیری داشته باشن، امکان نداره. همه پول مملکت بده نمیشه، باید یکی دور انتخاب کنن. کانادا شاید بهتر انتخاب کرده، شاید خوب عمل کرده، و یه مختصری تعینا داره. اون تعیناش اینه که باید بیاد فکر بکنه، به نظر من بره تعداد مرکز درمانیشو بیشتر کنه، چون جمعیت چند داره زیاد میشه.
بعضی وقتا واسه خود منم پیش اومده رفتم امرجنسی، گفتم مثلا آدم میگه حاضرم پوله رو بدم، فقط من رو ببرن تو، بس ساعت ها من تو امرجنسی نشستم.
حالا چی شده؟ حالا این یه داستان افتاد، من عرض کنم خدمتشون که مثلا در صورت کرونا کمک که دولت داره میکنه برای چیه؟ برای اینکه دولت احساس کنه اگه مردم مریضن برن بیمارستان، بیمارستان نداره که جواب بده، در چه مرجع کمک بکنه. یا مثلا در انگلستان کم کم خیلی چیزا رو بیمه خارج کردن، بعد مردم عجیبشون بدن. در بریتیش کلمبیا ونکوور مثلا بعضی چیزا شما میتونید مثلا پول از پاکت بدی. دولت ممکن در آینده اگه همینطور هزینه پیش بره به اون سمت بره. در صورت بین اینا انتخاب دیگه، با کدوم مدل انتخاب کنی، یه حوزه بعدی داره. و خب کانادا اینو انتخاب کرده، دیاش خیلی خوب بوده، الگوی خیلی کشورها بوده. من خیلی صاحب نظر نیستم، فقط نظر شخصی عرض کردم. خب این دیگه با کسای دیگه است. در صورت
خیلی هم خوب و عالی. سوالا خیلی زیاد، اگه بخواستم ازتون سوال کنم که خیلی طول میکشید برنامه‌مون، ولی چی دوست دارین در آخر اضافه کنید به همه حرفایی که زدی؟ یا
خب خیلی سخته که آدم بخواد به کسی چیزی بگه تو خودن که توصیه بخواد داشته باشه، ولی من اون چیزی که میخوام بگم در قالب خاطره اینه که میشه بگی خاطره که من پیام داره، پیامش اینه که اعتماد به نفس در آدم بالا میبره و تا آخر لحظه آدم گیواب نکنه. من مثلا مریضایی داشتم که خب در این حالی که خب سختی داشتیم، شادیایی هم داشتیم. یه مثال بگم، من یادمه که جوانتر بودم، در بیمارستانی بود، بر قلب و آی سی یو کار میکردم، کشی کم بودم. به من زنگ زدن ساعت 7-8 شب که پدری بچهش رو آورده، در مثلا 7-8 سالش بوده، مدرسه بازی میکرده، توپش توی حوزه افتاده و اون حوزه هم توش سیم برق بوده، این برق گرفته. پدرش نه کرج ماشین گذاشت بود، حالا یه پدری باش مثلا حالا نالج معمولی، این آورده تهران، آورده بیمارستان ما، چون میدونست اینجا سرویس میدن. ریاست بیمارستان هم خوب، آدم بسیار خوب بود و ایشون برای اینکه کارا خوب پیش بره میگفت بیمارستان امکانات داره و موقع آی سی یو هم به اون شکل در سطح مملکت به اون شکل نبود، ما باید بهینه استفاده کنیم و بی خودی جای هر مریض نباشه، مریضی که سرویس بدیم، حق هم محدود بود. فکر درستی بود. بعد که این مریض اومد، من پذیرش من بودم، پذیرش دادم. خب فرداش که آقای دکتر رئیس بیمارستان اومدن بنده رو خواستن و مورد سوال که خب چرا تو بدون همگی من بستری کردی؟ خب خیلی هم یه مداری با چیز حالت سخت و اینا، من اونجا مونده بودم بین این سوال که آیا باید وظیفه پزشکی من انجام میدادم یا دستور اداری را. دستور اداری هم درست بود. گفتم آقای که شما که نبودید، من باید تصمیم میگرفتم و من نمیتونم تصمیم اخلاق پزشکی ما زیر پا بذارم بر تصمیم اداری شما. شما برم میتونید بگی آقا برو، به من کار انجام دادم. اون بچه گذشت و خوب شد و رفت خونه. شد مثلا این داستان توی اردیبهشت بود، اول مهر شد، باز دوستا به من زنگ زدن دکتر بیایش. رفتیم دیدیم که دم در ورودی یه بچه رو سکوی نشسته و پدری واسه گفت که من میشناسیم، نگاه کردم یه بچه میشناسیم. گفت بله، این همون بچه است که شما بهش کمک کردی. حالا روز اول مهر، اول آوردم پیش شما، بعد ببرش مدرسه. خب از این زیبایی ها زیاد بوده و خستگی آدم در میره، مشابه زیاد بوده. بعد من مثلا یکی دوتا مریض جراحی قلب داشتم، اصلا به قید قبل برمیگرده، به 30 سال پیش. اصلا امکانات وسایل اینطوری نبود، مریض بسیار حاجیست که ما عمل کردیم. یکیش موردی بود که خب ما هر کاری کردیم مریض قلبش جواب نمیداد، تا اینکه دیگه خب همکارام خب میشدن و ما آوردیم مریض رو کمک کردیم. بعد چند 7-8 ساعت زمان عمل 3 ساعته 7 ساعت شد، آوردیم به با دارو و وسایلی که نبود و با دیگه فوتوفنی که خودمون داشتیم اینا به زور اینا رو آوردیم به آیسیو قلب و نگهشتیم. و خب همکار جراحمون هم با مسئول بود تو اتاق عمل گفت بیا من گواهی فوت رو بنویسم دیگه، این باید طبق چیزای پزشکی و علمی و این ساینایی که ما داریم درست هم میگفت، یعنی آدم بسیار فهمی بود. درست من گفتم نه این کار نکنید شما. چرا؟ گفتم هنوز قلبش میزنه فلان و هنوز هم نظر لگال و نظر اخلاقی ایشون. گفت فردا نمیرسم جای دیگه. من گفتم نه، من نذاشتم ایشون این کارو بکنه. گفتم باشه من میام مینویسم، اساسش من به عهده میگیرم. اون مریض زنده موند، خوب شد، رفت خونه و همواره الان سالهاست من حتی افتخار همکاریتون بیمارستان دارم، ولی اون دوستمون تشبه بردن و جای دیگه هستم. اونایی که میدونن اون زمان با ما کار میکردن مثال میزنن، میگن ما واقعا معجزه بود. حالا من نمیخوام بگم معجزه، میخوام بگم این انرژی مثبتی که ما داشتیم، اون پشتکاری که داشتیم، تسلیم نشدن که داشتیم، امید که داشتیم، در قالب یک انرژی مثبت واقعا به کمک ما میومد. و حالا وقت شما کمه، مثال زید در مریضایی که واقعا خوب شدن رفتن. یک نکته کوچک من بگم تمامش کنم. من میخوام چون نظر سایکولوژی هست و مثلا روانشناسی هست، به مردم عزیزم عرض بکنم واقعا رویتون رو حفظ بکنه، روی کمک بهتون میکنه. من در زمینی که بیمارستان خصوصی کار میکردم که دو جا بیمارستان دولتی هم کار میکردم، هر دو جاش بیهوشی قلب بودم، فرق نمیکرد. در بیمارستان دولتی کسایی میامدن که خب فقیر بودن، بچه هاشون تهران کارمندی جزئی چیزی بودن و پدرشون از روستا جایی آورده بودن و با همون بیمه دولتی عمل می شدن و تقاضای خوبی هم نداشتن. وقتی نگاه میکردیم بینیم اینا خیلی از نظر فیزیولوژی فرسودن، از نظر بیماری همراه مشکل دارن، وضع قلبشون بده، ریسکشون بالاست و خیلی هم شانس چیز ندادیم اینا. از طرف تو بخش خصوصی مریضایی می آمدن، خانم بیشتر خانم رو عرض میکنم، آمریکا و کانادا زندگی کردن، با بهترین امکان آمده ایران عمل کنن. همه چیزشون عالی بود. فردای عمل بر بخش دولتی میرفتم، میدن همون آقای پیرمردی که روستا آمده نشسته داره دوتا صبحونه نون پنیر ناچیز دولتی رو میخوره. من میگفتم این خوب میشه. من چرا میگفتم این روحیه داره، به مرگ فکر نمیکنه. میادم بخش خصوصی، همون خانمی که با همه امکانات از آمریکا آمده بود، عملش همه چی عالی بود، شاید چند خوب بود، روحیه نش قضاشو نمیخورد، بی حال بود. فهمید؟ یعنی واقعا ما اینجا دیگه از روانشناس و روانپزشک کمک میگرفتیم. من میخوام عرض بکنم که روحیه خیلی کمک میکنه. روحیه داشته باشین، انرژی مثبت داشته باشین و با این انگیزه مثبت فکر میکنم که امروز هم که خوشبختانه دیگه تمام این مشاورات و اینا در اختیار مردم هست، کمک میکنه.
دقیقاً. بعضی روزا هست که تو بالا پایین میره مودت، ولی مهم اینه که خودتو جمع کنی، بتونی که دنباله اون چیزی که هستی بری تا بهش دست پیدا کنی و اینکه اصلا حال خوبت، حال خودت خوب باشه در طول روز.
انسان دیگه، انسان مجبور همین دیگه، بالا پایین میشه. امروز اون که امروز خوبه، فردا بده، باید بتونه خوشو زودتر جمع کنه.
هر روز خوب نداره، یه هیچ که هر روز بد نداره.
دیگه زندگی آپندان داره. مطمئن مهم اینه که شما کارت لذت ببری و زودتر خودت جمع جور کنی، زودتر بیای رو خط. این یه ذره تجربه میخواد، یه ذره خاصه.
مرسی از این که اومدی، مرسی از وقتی گذاشتی. میگم تعداد سوالا خیلی زیاده، اگه بخوایم بحثا ادامه بدیم. و همینجا میخوام از خط مقدم میگم، فرانت لاین میگن، نیروی پزشکی، پرستارا، کادر درمان، چه در همه جای دنیا، مخصوصا کسی که در ایران هستن با امکانات کمتر، از همینجا از همشون تشکر کنم، چون خودت اونجا بودی، دیدم که چه شرایط سختی بود. و ایشالله که به زودی همه اینا تموم شه و همه ازش درس و یه تجربه خوب بگیرن.
یکی که من باز دارم برمیگردم همونجا که خدمت بکنم، روزای قبل از اینکه کرونا رو اعلام کنم خب بود که کسی نمیدونست، واقعا کسی نمیدونست. ما هم مریضاشو داشتیم باشون برخورد میکردیم، خب شاید ما هم میگرفتیم، هیچ پروتکل نبود، چندین مریض مردن. خب ما برام گفتیم شاید اینا بودن، ما که دیگه دست نداشتیم بهشون. و خب ما فرض کنیم که هر مریضی که میاد انواع بیماری ها رو داره و بیماری ها از قبل اعلام نمی کنن. پس این گروه کلی گروهی پزشکی در این خطر هستن و واقعا من شاهد فداکاریشون بودم. خیلی ها مریض شدن، کرونا گرفتن، حالا پسشون خوب شدن و بعضی هم از دست دادیمشون. ولی به هر حال حرف هست دیگه، باید کمک کرد و انسانیت و کرامت انسانی خیلی با ارزشه و شما برای انسان ها آنچه میتونی باید انجام بدیم. ما وظیفه داریم، وظیفه مون انجام بدیم، تصمیم گیرنده دیگریه.
مرسی، خیلی ممنون، خسته نباشی.
شما ممنون. خدافظ.